اتحاد جماهیر شوروی.
جالب بود، جالب بود، کلی از دستتون خندیدیم. خب دیگه را بیافتین
وقت تماشای فیلم بستانه. کی همراهی میکنه؟
در فیلم جوزف استالین با بازی آدریان مکلافلین یک شخصیت سادیستی سرخوش با لهجه لندنی است که یک میهمانی در کنار پادوهایش را با این اعلان به پایان می‌رساند که حالا وقت یک فیلم کابوییه. کی پایه است؟ و البته که همه آنها پایه هستند. مولوتوف وزیر خارجه سالخورده استالین با بازی مایکل پیلین یک کهنه سرباز بولشویک و یک اصولگرای پرشور و واقعی است که در طول فیلم معجونی زهراگین برایش تدارک دیدند. مالنکوف با بازی جفری تامبور جانشین فرضی استالین یک احمق ترسوست که معمولاً سوژه جوک‌هایی است که هیچ وقت متوجه منظور آنها نمی شود. بولگانین با بازی پاول کاهیدی وزیر دفاع سابق یک ابله شیک پوش است. ژوکوف با بازی جیسون ایساک که بعدتر در فیلم حضوری دراماتیک پیدا می کند یکی از فرماندهان جنگ جهانی دوم و یک کل شق متکبر است که کلاه نظامی بر سر می گذارد و پادوهای استالین را با لفظ دخترها خطاب می کند. فرزندان استالین یعنی سویتلانا و واسیلی در قامت یک زن مریض هیستریک پارانویایی و یک مرد کودن الکلی در فیلم حضور دارند. اما در تضاد با حماقت‌های بی‌پایان اکثر شخصیت‌های فیلم، دو کاراکتر از همه باهوش‌تر پرداخته شدند. یکی لاورنتی بریا رئیس غیررسمی سازمان امنیت با بازی سایمون راسلبیل و دیگری نیکیتا خروشچوف رهبر بعدی حزب کمونیست مسکو با بازی استیف بوشمی است. اهدای چنین نقش‌هایی به بیل و بوشمی اتفاقی صورت نگرفته است. بیل که در فیلم دانکرک نیز در نقش چرچیل ظاهر شده است به خوبی در قامت یک دلقک ترسناک و شیطان صفت رخ می نماید و نسبت به شخصیت مشابه تصویر شده توسط باب هاسکینز در فیلم دایره داخلی در سال 1991 به کارگردانی آندری کونچالوفسکی قدری زیرکتر و موزیتر به نظر می رسد. خروشچوف تصویر شده توسط بوشمی اما از همه باهوشتر است و تا حد زیادی همدلی بیننده را برمی انگیزد. دانستن چیزهای درباره این شخصیت‌های تاریخی به درک و فهم کامل این نقیضه کمک خواهد کرد، اما با این همه خود مرگ استالین را با توجه به گروه بازیگران و نوع کمدی و همچنین تنوع دیوانوار لهجه‌های نامتجانس در آن میتوان فارغ از بحث تاریخی به عنوان یکی از کارهای گروه مانتی پایتون نیز تصور کرد.
رفیق استالین، رفیق استالین،
فقط چند تا اسم میخوام. هر اسمی که بهم بگی یه تیکه کمتر از سن تو میکنم. بیا تو.
میبخشید مزاحم شدم رفیق وزیر، موضوع رفیق استالینه.
دلت شور اینو نزنه، گوشاش پر خونه.
رفیق استالین خیلی بیمار هستن.
خیلی؟
بله.
تو ادامه بده.
اطاعت.
بهشون بگو بریا به زودی میرسه، به چیزی دست نزنم، کسی را هم خبر نکنم. فهمیدی؟ بگو متوجه دستورات من شدی؟
بله متوجه دستورات من شدم بابا.
اما چه چیز باعث شده تا یانوچی تا این حد برای به سخره گرفتن استالین مصمم شود؟ و فیلمش تا چه اندازه از نظر تاریخی دقیق است؟ هرچند عده معدودی با این نظریه عبدالرحمن آفتورخانوف موافقت دارند که استالین توسط بریا و احتمالاً با اطلاع خروشچف مسموم شده است، ولی در این نکته اکثراً هم نظرند که هر دوی آنها، یعنی بریا و خروشچف، به اندازه سایر اعضای هیئت مرکزی حزب کمونیست در آن زمان بر این باور بودند که خودشان هدف پاکسازی‌های قریب الوقوع قرار خواهند گرفت. عضو مرموز اوکراینی حزب کمونیست یعنی سیمون ایگناتیوف که در آن زمان مسئول امنیت استالین بود و با هموطن خودش یعنی خروشچف نیز متحد بود، در این سناریو دست داشته، هرچند که جایی و شخصیتی برای وی در این فیلم در نظر گرفته نشده است. مرگ استالین با اتکا بر یک تئوری داستانی درباره مرگ این دیکتاتور به پیش می رود. نظریه‌ای که سکته مرگبار استالین را در اثر قهقهه‌اش در برابر انتقادهای کمرمق یک پیانیست جوان از حکومت او می داند. اما بسیاری از موضوعات داخل فیلم با آنکه بیش از اندازه دیوانه‌وار به نظر می رسند، اما صرفاً ساخته و پرداخته ی ذهن فیلمساز نبودن.
دارم حس میزنم که این...
آره، احساس ناراحتی میکنه، معلومه.
این بی جایگزین. چطور ممکنه؟ چطور ممکنه بتونیم اونو باید به فکر مردم بود. به عنوان دبیر کل موقت من باید اقدام بکنم. آره، من باید جاشو بگیرم. اونو افتاده.
ولی تو که گفتی بی جای گزینه.
بی جای گزینه، جاشو میگیرم برای تشکیل کمیته مرکزی.
خوبه، امتحانت میکردم. به این طور مسائل باید عادت کنی. خب حالا چی رئیس؟
ای باید دکتر خبر کنی.
آره آره، ولی فقط اگه اون همه دکتر خوبو به جرم خیانت نفله نکرده
بوده. ولی یادمه میدونی خیال داشتن
بله بله درسته. و تو مدار کجا
بله بله درسته درسته هنوزم امتحانم میکنم.
مثلا در صحنه افتتاحیه فیلم می‌بینیم که به دلیل فراموشکاری کارمندان رادیو در ضبط کنسرتی از قطعات موتزارت، بنا به دستور استالین قرار می‌شود که کنسرت مجدداً با حضور تماشاچیان اجرا شود. صحنه‌ای که در حقیقت بر اساس گفته‌ها از سوی استالینی که عاشق موسیقی بوده واقعاً اتفاق افتاده است، اتفاقی که البته به لحاظ زمانی به یک دهه قبل‌تر و دوران جنگ جهانی دوم مربوط می شود. مورخان بر سر این موضوع توافق دارند که استالین وقتی در خانه ییلاقیش تنها بوده سکته کرده است و از آنجایی که محافظانش از ورود به خلوتگاه مقدسش می ترسیدند تا پیش از رسیدن بریا و سایر اعضای هیئت مرکزی حزب کمونیست به آنجا، مدتی در حدود یک روز را در لباس خواب در حالت اغما در همانجا سپری کرده است. این روایت نیز درست است که استالین برای مدت کوتاهی دوباره به هوش آمده و بدون آنکه هیچ کلامی بگوید به یک نقاشی بر روی دیوار اشاره کرده و سپس مرده است. چه آنکه در جایی از خاطرات خروشچف به توصیف صحنه‌ای برمی‌خوریم که به مراتب مضحک‌تر و خنده‌دارتر از روایت یانوچی از این اتفاق است. هنوز مدتی از بیماری استالین نگذشته بود که بریا شروع کرد به این طرف و آن طرف رفتن و بد و بیراه گفتن و تمسخر استالین. اما به محض آنکه نشانه‌هایی از هوشیاری بر چهره استالین ظاهر شد، بریا خودش را بر روی زانوهای او انداخت، دستش را گرفت و شروع به بوسیدن کرد. زمانی که استالین دوباره هوشیاریش را از دست داد و چشمانش را بست، بریا از جایش بلند شد و توفی از دهانش بیرون انداخت. بریا به رغم آنکه یک متجاوز منحرف و یک شکنجه‌گر بوده، اما در تاریخ فردی عملگرا نیز شناخته شده است. همان گونه که در این فیلم نیز اشاره می شود، او با کارزار ضد یهودی استالین مخالفت می کند و خواستار آن می شود تا گولاگ را جمع کنند. خروشچوف هم که دستانش به اندازه بریا به خون آغشته نبوده، دیگر اصلاح طلب حزب محسوب می شود.
خب رفقا، حالا که در حد نصابیم پیشنهاد می کنم دکتر خبر کنیم.
تمام دکترهای خوب یا تو تبریدن یا مردن.
بله بله، چون سعی داشتن رئیسو بکشن.
دکترهای باقی مونده تو مسکو اصلا دکترهای خوبی نیستن، اصلا.
میگم بریم یه دکتر بد بیاریم.
این چه مزخرفیه که میگی؟ دیوانگیه. اگه حالش خوب بشه و بفهمه چی؟
خب اگه خوب بشه پس دکترمون خوب بوده، اگرم خوب نشه دکتر خوبی نبوده.
فیلم مرگ استالین اساساً یک شطرنج بزن بکوب میان این دو شخصیت است. تا فرصتی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
مهلا حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نوشابادی،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
فاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
سبزینه
به نام او که والاترین و بهترین است، به نام خدا. سلام به شما که شنونده رادیو ایرانید. آرزو میکنیم لحظه های پرباری داشته باشید. با برنامه سبزینه همراه شماییم تا به دنیای سبز و زندگی بخش کشاورزی قدم بگذاریم. در این برنامه از کشت گلخانه ای میگیم. ما رو همراهی کنید. همونطور که میدونین یکی از مهمترین نیازهای جمعیت در دنیا تأمین مواد غذایی و زیستیه. با افزایش روزافزون جمعیت در دنیا و محدودیت در اراضی قابل کشت، افزایش عملکرد در واحد سطح به عنوان یکی از چند راه محدود باقی مونده برای تأمین مواد غذایی انسانه. با احداث گلخانه که یکی از راه‌های افزایش عملکرده، میشه برای بهبود این امر اقدام کرد. ایران به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و محدودیت‌های منابع آبی از جمله کشورهاییه که برای تأمین مواد غذایی نیاز به تجدید نظر اساسی در ساختار نظام کشت داره و در این زمینه توسعه کشت گلخانه‌ای میتونه به عنوان یک راهکار مناسب مطرح باشه که در حال حاضر هم مورد توجه قرار گرفته. اما برای توسعه کشت گلخانه‌ای به چه مواردی باید توجه کرد؟ آقای مهندس مجتبی میر، سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان به این پرسش پاسخ میدن.
خیلی از عزیزانی که میخوان گلخونه احساس بکنن در واقع با اطلاعات خیلی کم میان و سرمایهشون رو گاهن به خطر میندازن. از این نظر خیلی مهم هست که کسی که قرار گلخونه در واقع احداث بکنه بدونه که چه گلخونه‌ای رو میخواد بسازه، چه عملیاتی رو باید انجام بده و در اقتصادی ترین وضعیت قرار بگیره که بتونه بازگشت سرمایه داشته باشه و اگر احیانا تسهیلات بانکی میگیره بتونه در واقع این رو مستهلک کنه و برگردونه به بانک. برای این موضوع من توجه میدم اول به بحث بازار. ما برای هر حرکت اقتصادی باید در نظر بگیریم که در واقع بازار تعیین کننده هست. باید تولیداتمون رو مبتنی بر نیاز بازار در واقع تولید بکنیم. با توجه به اینکه محصولات اکثرا محصولات فسادپذیر هستن، بر اساس نوع در واقع نیاز بازار تعریف بشن. برای این موضوع توجه میدم دوستانی که قرار هستن در واقع در بحث گلخونه‌ها سرمایه گذاری بکنن، به بازارهای محلی خودشون، به بازارهای فرااستانی خودشون و حتی با نگاه صادرات محور به نیاز بازارهای اطراف در واقع کشورمون که خیلی هم در نزدیکی ما هستن و میتونن در واقع یکی از نقاط مثبت برای اقتصاد گلخونه کشور باشه. بعد از این بحث بازار، خب حالا ما با توجه به شرایط اقلیمیمون در واقع باید بیان تصمیم بگیریم. یعنی اینه که بدونیم که اگر من رفتم بازاری رو برای فرزند گوجه فرنگی به صورت صادرات محور در واقع پیدا کردم و یا محصول مثلا گل رز رو با توجه به بازارهای داخلی رفتم بازارش رو گیر آوردم، آیا من میتونم در هر نقطه ای از کشور برم، در هر نقطه ای که دلم خواست برم این کار رو انجام بدم؟ من پیشنهاد میکنم که به این موضوع خیلی دقیق نگاه بشه. ببینید، ما یک شرط اقلیمی داریم، یک شرایط مورد نیاز گیاه داریم که اینها ممکنه خیلی نزدیک هم نباشن. در که شرایط اقلیمی و شرایط مورد نیاز گیاه با هم نزدیک باشه، در واقع هزینه های تولید کم میشه. پس جایی رو که قرار هست که ما گلخونه احداث بکنیم، باید جایی باشه که در واقع کمترین فاصله بین شرایط مورد نیاز گیاه و شرایط اقلیمی رو داشته باشه. فاصله ای رو که این بین اتفاق میفته، ممکنه که دو تا کادر رو در نظر بگیریم. یک کادر هست شرایط اقلیمی مورد نیاز گیاه، یک کادر هستش که شرایط اقلیمی موجود منطقه. معمولا شرایط اقلیمی منطقه وقتی که منطبق بر شرایط در واقع مورد نیاز گیاه هست، هزینه های تولید در کمتری و نیازی ما به گلخونه نداریم. اما یک زمانی هستش که شما زمانهای تولید رو جابجا میکنید. این که میگن که تولید خارج از فصل، منظور این هستش که شما زمان تولید رو جابجا میکنید. برای این جابجایی زمان تولید یک فاصله اتفاق خواهد افتاد بین شرایط مورد نیاز گیاه و شرایط اقلیمی منطقه. برای پوشش این در واقع فاصله، شما گلخونه باید احداث بکنید. برای تأمین این فاصله، گلخونه‌ای که قرار هست احداث بشه، حالا این خودش باز شرایط در واقع دیگه‌ای رو باز میکنه که شما قرار هست که مبتنی به این شرایط سطحی از سرمایه گذاری، سطحی از تکنولوژی و دانش رو به کار بگیریم.
کشت‌های گلخانه‌ای با توجه به فراهم کردن شرایط مصنوعی تولید و یا خنثی کردن عوامل محیطی، اهمیت ویژه‌ای در پیشبرد فرآیندهای توسعه کشاورزی دارند. در سال‌های اخیر یکی از مباحث اصلی ارتقاء کمیت و کیفیت محصول تولیدی و استفاده بهینه از منابع محدود آب شیرین، خاک، انرژی، سوخت و نهادهای کشاورزی بحث ایجاد گلخانه هاست. هدف از ایجاد گلخانه، ایجاد یک محیط مناسب و مطلوب از لحاظ عوامل مؤثر بر رشد گیاهه که در این محیط محصول یا محصولاتی تولید میشن که ضمن تأمین حداکثر سوداوری با کمترین هزینه اداره میشن. با توجه به ارزش افزوده بالای محصولات گلخانه‌ای و صرفه‌جویی و استفاده بهینه از آب در کشت‌های گلخانه‌ای در مقایسه با کشت‌های فضای باز، این نوع کشت‌ها مورد استقبال زیادی قرار گرفتن. آقای مهندس مجتبی میر درباره ملزومات دیگه کشت گلخانه‌ای میگن.
مورد سوم، دسترسی به آب کمی و کیفی، یعنی که ما آب رو به اندازه کافی در اختیار داشته باشیم و هم از نظر کیفی. گلخونه ها رو باید در مناطقی در واقع ما بریم احداث بکنیم که آب از نظر کیفی، یعنی از نظر ایسی آب، مناسبی داشته باشه. گلخونه ها تولید با آب خیلی در واقع رابطه مستقیمی داره و تعیین کننده هست. هر قدر که آب ما ایسی در واقع پایین‌تری داشته باشه، یعنی اینکه کمتر در واقع شوری داشته باشه و هرچی آب شیرین تر باشه، این تولید ما هم کمی‌تر خواهد بود و هم کیفی‌تر و تضمین خواهد کرد در واقع تولید ما رو. برای بحث در واقع کیفی سازی آب الان روش‌های مختلفی توسط گورخونه‌دارا رعایت میشه و بعضاً به کارگیری میشه، مثل روش‌های در واقع آب شیرین کن ها و در واقع همون اسموز معکوس ها. طبیعتاً اگر که آب چاه داره در واقع ایسی پایینی باشه، بله میشه، اصلا یکی از راه‌ها همین هست، آب چاه ها، قنات ها، حتی آب های سطحی که ما به صورت رودخونه داریم، اینا رو بعد از اینکه در حوضه آرامش و گذر از فیلترهای در واقع فیلتراسیونی که اتفاق میفته که بهداشت زراعی و کیفیت آب رو در واقع بتونه کنترل کنه و به یه حدی برسونه، از اینها هم در واقع میتونیم استفاده بکنیم. هیچ محدودیتی برای این موضوع نیست. چهارمین موردی که میتونم خیلی پررنگ بهش بپردازم بحث تأمین سوخت ارزان و مطمئن هست. میدونیم که گورخونه ها در شرایط خیلی اقتصادی خواهند بود که علاوه بر این که بیشترین تولید رو برای ما ممکن میکنن، در خارج از فصل هم بتونن در واقع تولید بکنن. برای این موضوع به خصوص در فصل در واقع سرد سال نیازمند در واقع سوخت هستیم، مصرف سوخت هستیم. بهترین سوخت و ارزان‌ترین سوخت که الان در اختیار هست همین گاز و واقع طبیعی هستش که به صورت لوله کشی در همه اقصانوقات کشور خدا رو شکر در واقع کشیده شده. استفاده از گازوئیل رو من اصلا خیلی روش تاکید ندارم، خیلی اقتصادی نیست و بهترین شرایط استفاده از همین سوخت در واقع گاز طبیعی هست. هر جایی رو که میخوان انتخاب بکنن برای در واقع احداث گورخونه توجه بکنن که حتما گاز رو داشته باشه که بتونن در واقع به صورت ارزان قیمت سوخت پاکی رو در واقع در گورخونهشون بسوزونن. زمینی رو که باز برای گورخونه در واقع به عنوان یکی دیگه از فاکتورها توجه به شیب و توپوگرافی زمین. بعضن زمینهایی رو دیدم که دوستانی دارن که میان میخوان تو این گورخونه بزنن، شیبش خیلی شیب تندی هست، به خصوص این در مناطق زاگرسی و البرزی ما خیلی در واقع نمود داره، عرضی در واقع شیب‌های تندی قرار گرفتن. این شیب‌های تند خیلی مناسب نیستن. ماکسیموم یعنی بیشترین در واقع شیبی رو که من میتونم بگم که مناسب هست شیب شمالی جنوبی 3% شرقی غربی باز همین حدود ماکسیموم 3% هست که اگر بیشتر از این در واقع هستش باید حتما این تصدیق بشه و در واقع یک زیرساختی از پیش با عملیات خاکی آلای با یک در واقع کاتوفیل با یک برش و پر کردن در واقع خاک زمین، در واقع اون زمین رو به تصحیحی برسونه هیئت استقرار و ساخت در واقع سازه گورخونه رو داشته باشه. این یک موضوع. استفاده از ماکسیموم نور خورشید متناسب با شیب هست. برای این موضوع من باز میکنم، نور خورشید ارزان ترین در واقع منبع انرژی ما هست. نور خورشید در شیب های جنوبی به خوبی دریافت میشه. اراضی که در شیب های شمالی در واقع واقع میشن، اینا یک مقداری از نظر از نور خورشید در واقع کمتر دریافت میکنن و خود به خود هزینه های تولیدشون افزایش پیدا خواهد کرد.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
چند خبر کشاورزی بشنوید. خبر اول درباره راه اندازی پارک لوجستیک کشاورزی در تیران و کرون استان اصفهان. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفته که احداث پارک لوجستیک و پایانه صادراتی کشاورزی در منطقه غرب و با محوریت تیران و کرون پیش بینی شده. امیررضا نقش گفته که بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه غرب اصفهان در حوزه کشاورزی بوده که به منظور حمایت از فعالان این عرصه و کاهش ضایعات پارک لوجستیک و پایانه صادراتی راه اندازی میشه. این پایانه صادراتی در امر صادرات و تکمیل حلقه تولید نقش مهمی داره و در امر بسته‌بندی، برندسازی و تقویت بسترهای ارزآوری کمک میکنه. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفته که پیشبینی ایجاد این پارک لوجستیک در منطقه غرب و با محوریت تیران و کرون انجام شده تا اینکه از فرصت‌های اون برای حمایت از سرمایه گذاران و کشاورزان بهره گرفته بشه. خبر بعدی رو بشنوید که زنجان میزبان هفتمین دهکده فناوری در حوزه کشاورزیه. رئیس پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفته که بر اساس برنامه ریزی انجام شده 10 پردیس و یا دهکده فناوری امسال در کشور به بهره برداری میرسه که هفتمین مرکز در زنجان به مساحت 7 هکتار مورد بهره برداری قرار میگیره. مجید ولدان با بیان اینکه دهکده در اصل یک پارک کوچیکه گفته که حداقل 20 هکتار رو برای دهکده فناوری اختصاص دادیم و تا پایان سال 13 دهکده مورد بهره برداری قرار می گیرن. رئیس پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی کشور با یادآوری اینکه در سالهای گذشته به رغم توسعه زیست‌بوم‌های فناوری و نوآوری کماکان در عرصه‌هایی از کشاورزی کمبود داریم گفته که به همین علت در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایجاد پارک علم و فناوری پیشبینی و سال 1400 مجوز اون دریافت شده که این 49مین پارک علم و فناوری کشوره و بعد از اون هم به 2 پارک دیگه مجوز داده شده که به این ترتیب 51 پارک علم و فناوری در کشور خواهیم داشت. اما خبر بعدی درباره مسابقه ایده‌های برتر صرفه‌جویی آب در کشاورزی و خانه است. انجمن علمی دانشجویی مهندسی طبیعت دانشگاه تربت حیدریه مسابقه ای با عنوان ایده‌های برتر در مورد صرفه‌جویی آب در بخش کشاورزی و خانه را برگزار می‌کند. علاقمندان به شرکت در این مسابقه تا 15 آذر فرصت دارن ایده های خودشون رو با موضوع روش های صرف جویی آب در بخش خانگی و کشاورزی به شناسه @ amirali_nekui ارسال کنن. بعد از ارزیابی ایده های برتر مشخص میشن و به نفرات برگزیده جوایزی اهدا میشه.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
و اما یک نکته مهم کشاورزی در این بخش از برنامه سبزینه بشنوید که درباره بهترین بستر کشت برای بذر از زبان خانم مهندس فاضلی مشاور گیاهپزشکیه.
سلام، فاضلی هستم. یکی از دغدغه شما کشاورزان اینه که بذرهاتون رو چطور و در چه بستر کشتی بخواید کشت کنید. توصیه ما به شما این هست که بذرهاتون رو در سینیه نشا همراه با خاکهای کوکوپیت و پیتماس کش کنید. چون اگر در خاکهای معمولی کش کنید ممکنه خاکها آلوده به آفت و بیماری بشن و بعدها محصول شما دچار مشکل بشه. پس چه بهتر که در سینیه نشا و خاکهای کوکوپیت و پیتماس کش کنید. متشکرم بابت همراهیتون. خدا نگهدار.